ماجراهای من و مامانم قسمت هفتم. مدتی که حال روزم خرابه. قضیه جورج کلونی و اون عشق نافرجام حسابی احوالم ریخته به هم. خودم هم نمیدونم چه سحری بود توی اون نگاه لعنتی که اینطوری منقلب شدم. ظرف روزهای اخیر هیچ لحظه‌ای رو یادم نمیاد که بدون فکر جورج گذشته باشه. نه کار، نه معاشرت، نه تفریح، هیچ چیزی نتونسته جادوی صداش رو از ذهنم محو کنه. یاد نگاهش مثل تابلوی شاهکار تاریخی جلوی چشمامه و لحن خوشایندش مثل ناقوس مرگ بیوقفه توی گوشم تکرار میشه. این مرض اونقدر به اعماق وجودم رخنه کرده که حالا دو روزه که مریضم، بیخواب و بی‌اشتهام و کسالت تمام تنمو گرفته. توی این شرایط تخیلی ما امیترا زنگ میزنه و میگه امروز ظهر میتونی بیای با من کلاس رانندگی؟ بله، کلاس رانندگی. از وقتی که فقط 8 سالم بود مامان میرفت کلاس رانندگی. اولی مربیش یه خانم جوان بود که دست بر قضا همون جلسه اول قاپ مامان دوزید و با هم شدن رفیق جونی. اون سال تمام تابستون من بدبخت روی صندلی عقب پیکان قرازه نخودی رنگی گذشت که مخصوص آموزش بود. مامان تمام مدت با رفیق شفیقش گرم حرف زدن بودن. جلسه سوم یا چهارم که شد دیگه خانم معلم همه خانواده و قوم و خویش ما رو میشناخت و از مناسبات مامان با همه باخبر بود. جلسه هفتم مامان گزارش کاملی از جریانات گذشته رو به دوستش ارائه کرده بود و آخرین جلسه خوب یادمه که ماشین آموزش زیر سایه درخت توی کوچه خلوت پارک شده بود و مامان عوض دنده عوض کردن و کلاش گرفتن داشت حکایت خیانت 20 سال پیش بابا رو تعریف می‌کرد و مثل ابر بهار اشک می‌ریخت. مربی هم با چهره گرفته و در هم سیگار دود میکرد و بهش دلداری میداد. خب از اونجایی که هیچ سرهنگی بابت شنیدن جریانات خصوصی زندگی کسی بهش گواهینامه نمیده، مامان توی این مرحله رد شده این مردود شدن چنان توی ذوقش زد که دیگه بیخیال آموزش شد. دفعه بعدی که باز فیل مامان میترا یاد هندستون کرد زمانی بود که من در آستانه 18 سالگی بودم و پدرم گهگداری با ماشین خودش به آموزش میداد. اون زمان هم مامان به صرافت افتاد که رانندگی یاد بگیره. منطقش هم این بود که کاری که از عهده یه الف بچه برمیاد حتما از عهده منم برمیاد. بنابراین یه روز از روزایی که من و بابا داشتیم میرفتیم یه جای خلوت برای تمرین، مامانم شال و کلاه کرد و با ما اومد. اما تو همون 3 دقیقه اول با بابا دعوا شد که چرا با 1000 تا قربون صدقه و عشقم و عمرم به من آموزش میده ولی با اون مثل طلبکارا رفتار میکنه. این یکی تجربه‌ام خیلی تلخ تموم شد چون بازم مامان دلخوریش از بابا رو تعمیم داد به تمام اشتباهات گذشته و خلاصه یا آموزش رانندگی ساده به یه قهر طولانی ختم شد. انگار بین فرمون ماشین و بدبختی‌های زندگی مامان میترا یه رابطه تنگاتنگ و ناگسستنی وجود داشت و همین باعث می‌شد که مامان همیشه ناکام بمونه. چند سال بعد فرید یه ماشین امروزی آنچنانی خرید. بازم مامان هوای رانندگی به سرش زد. این بار اجازه حضور فرید باعث شد که مامان همه مصیبتاش رو از یاد ببره و با لب خندون و اشتیاق تمام بشینه کنار مهندس فرید جانم. من که مطابق معمول روی صندلی عقب ماشین فرید جا خوش کرده بودم، فکر می‌کردم این دفعه مامان میره که پوزش شماخه رو بزنه. توی دقایق اولم شواهد همین رو نشون میداد. فرید با حوصله میگفت مامان این دنده یکه، برای حرکت باید آهسته پاتو از روی کلاج برداری، همزمان گازو آروم فشار بدی. مامانم میگفت وا، یعنی وقتی تو پشت فرمون میشینی همه این کارا رو با هم انجام میدی؟ الهی قربونت برم که تو انقدر باهوشی مادر، بی خود نیست مهندس شدی به خدا. البته تو این لحظه منم 3 سال بود که گواهینامه داشتم و راننده شخصی مامان میترا بودم، ولی نمیدونم چرا فکر میکنم من یه دکمه میزنم و ماشین خودش را میفته ولی و فرید 1000 تا کار عجیب غریب میکنه برای حرکت دادن ماشین. به هر حال این تجربه هم به جایی نرسید چون مامان جون نرسیده و اولین 4 رو 2 بار ماشین رو خاموش کرد و گفت نه مادر، نمیخواد با ماشین تو من رانندگی یاد بگیرم، خدایی نکرده وقت میزنم به جایی، باشه حالا یه روزی با ماشین سارا تمرین میکنم. همه میدونن که ماشین اول هر کس از ناموسش هم براش عزیزتره. خب منم از این قاعده مستثنا نبودم و همین جمله مامان باعث شد که داغ کنم و صدامو ببرم بالا که ماشینمو به هیچ احدی نمیدم، حتی اگه اون احد مادرم باشه. این بارم یه هفته من و مامان با هم قهر بودیم و بعد جریان رانندگی یاد گرفتن مامان رفت و به افسانه ها پیوست. البته تو تمام این سالا وقتی نبود که مامان توی تاکسی آژانس بشینه و برای زنهایی که توی ماشینای دیگه پشت فرمون نشسته بودن رجز نخونه. بارها دیده بودم که با دیدن یه راننده زن به راننده تاکسی میگفت آقا آقا بی زحمت گاز بده از اون خانم بزن جلو، این زنا وقتی میشینن پشت فرمون همشون فکر میکنن سوفیا لورنن، چنان قیافه میگیرن که انگار از دماغ فیل افتادن. چه خبره بابا، آپولو که هوا نکردین، یه قرازه روندن که این حرفا رو نداره دیگه. خلاصه که رانندگی برای مامان شد یه شکست مفتزهانه که هرگز فراموشش نکرد. بعد از طلاق من و خسرو، مامان چند باری ازم خواسته بود که براش وقت بذارم و باش همراه بشم که باز بره کلاس، ولی من هر بار یه جوری قضیه رو میپیچوندم و میگفتم مامان شما اون زمان که جوان بودی یاد نگرفتی، حالا میخوای یاد بگیری، بعدم با این شلوغی تهران و این رانندگی کردن 6 8 مردم مگه میتونی تو خیابونای این شهر برونی؟ دندون این کارو بکن، هم خیال خودت راحت کنم ما رو. اما مامان که هرگز گوشش به حرف من بدهکار نبود، مدتی پیش بالاخره همت کرد و رفت توی آموزشگاه رانندگی برای ثبت نام. تجربه شکسته قبلی باعث شد که این مرتبه حسابی حواسش رو به کار جمع کنه. این بار مامان نه تنها با مربیش فاز رفاقت برنداشت، بلکه همون جلسه اول به خاطر 5 دقیقه تأخیر مربی آموزشگاه رو گذاشت رو سرش که این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری یا نیست، و مامان اومده که حقشو از فرمون ماشین بگیره و دیگه اجازه نمیده که کسی صد راهش بشه. مربی فلک زدم که دیده بود با بعد کسی طرفه، از اون روز هر بار یه روبم اضافه تر از زمان معمول با مامان تمرین میکرد. تمام این مدت اختر یا مریم به عنوان همراه با مامان میرفتن، ولی امروز هر دوتا یار ابدی مامان گیر داشتن و مامان زنگ زده بود که من همراهش برم. گفتم مامان من خیلی سرحال نیستم، نمیشه کنسلش کنی؟ حرفم تموم نشده بود که مامان صداشو برد بالا که تو کی سرحالی که این بار دومت باشه؟ همیشه خدا یا مریض یا افسرده. اگه یه مو از فرید تو تنت بود زندگیت این نمیشد. اون بچه 250 نفر پرسنل زیر دستش از سپیده صبح میره سر کار تا نصف شب، تازه را برا مأموریت هم داره، از این ایالت به اون ایالت، از این کشور به اون کشور. بچم یه بار نشده ناله کنه که خستم یا بیحالم، ولی تو بیشتر از این ظرفیت تنه شنیدن نداشتم. برای همین حرفشو بریدم و گفتم خیلی خوب، تا یه ساعت دیگه اونجام. 2 ساعت بعد مثل قدیم باز روی صندلی عقب ماشین تعلیم نشسته بودم. مامان افتضاح بود، هنوز بیشتر از دنده دو نمیتونست بره و از نیم کلاچ هیچ یاد نگرفته بود. ترمزش وحشتناک بود و روی حرکت فرمون کمترین تسلطی نداشت. با اینکه 2 بار نزدیک بود باعث کشته شدن عابر پیاده بشه، 5 بار نزدیک بود که با ماشینای دیگه تصادف کنه و یه بارم همه تلاشش رو کرد که توی اتوبان از جهت مخالف باقی ماشینا بره، اما خوشبختانه مربی صبور و کارکشته‌ای داشت که به هر جون کندنی بود لحظه به لحظه ما رو از کام مرگ میکشید بیرون. رانندگی کردن مامان از ترن هوایی سوار شدن هم هیجان انگیزتر بود، اما من حتی تو این موقعیت هم به چیزی جز جورج فکر نمیکردم. توی یکی از موقعیت ها که مامان داشت با همه وجود سعی میکرد که ماشین رو بکوبه به گارد ریل، یا هم فکر کردم شاید من هرگز از این عرابه مرگ پیاده نشم. بعد یادم اومد که در این لحظه مردن هم به چیزی به جز جورج فکر نکردم و از این فکر قلبم مچاله شد. یه عشق بی انجام یه طرفه بی منطق به جایی رسونده بودم که دم مردنم خیالی جز اون نداشتم. ساعت آموزش مامان به اندازه یک عمر گذشت و من فهمیدم که پراید میتونه با دنده دو 90 تا سرعت بره، که البته این آپشن پراید رو احتمالاً بجز مامان میترا خود کمپانی هم کشف نکرده بود. وقتی برگشتیم خونه داغونتر از قبل بودم. روی کاناپه پذیرایی ولو شدم. مامان داشت پای تلفن با آب و تاب جریانات رانندگیشو برای اختر تعریف میکرد. طوری از رانندگی کردنش حرف میزد که هر کی نمیدونست فکر میکرد تعلیم رانندگی نبوده، بلکه مسابقه فرمول 1 بوده. چشمامو بستم تا بازم چشمای جورج کلونی رو ببینم، با اون نگاه محشر گرم و اون لبخند محو ابدی که انگار یه عالمه قصه نگفته رو پنهان میکرد. محو تماشای خیال اون چشما بودم که کم کم صدای مامان توی گوشم دور و دور و دورتر شد. من بودم و جورج توی لوکیشن انتظایی که ملغمه بود از سالن سینما و استودیو فیلمبرداری و یه جنگل سرسبز. جورج داشت با هم حرف میزد، شمرده و آروم، و کلماتش مثل یک والس رویایی توی گوشم تهنشین میشدن و من غرق لذت مصاحبتش بودم بدون اینکه حتی یک کلمه از حرفاشو بفهمم، اما انگار داشت یه چیز مهمی بهم میگفت، یه چیز خیلی خیلی مهم. توی عالم رویا بودم که صدای زنگ در همه چیزو به هم ریخت. از جا که پریدم اتاق دور سرم میچرخید. دلم میخواست اون خواب خوش هرگز تموم نمیشد. با هرس دور اتاقو نگاه کردم و گفتم مامان مامان. خبری از مامان نبود. بلند که شدم تصویر مامان میترا توی مانیتور آیفون دیدم. گوشی برداشتم و گفتم چرا کلید نبردی؟ من خواب بودم. مامان میترا با استراب گفت بودو بیا پایین، گواهینامه و مدارک ماشینت هم بیار. گفتم گواهینامه منو چی کار داری؟ من نگاهم چرخید روی جا کفشی. جای خالی سویچ ماشین رو که دیدم تا ته داستان خوندم. مانتو پوشیدم و دویدم سمت در. مامان میترا به هم ریخته و مشوش ایستاده بود جلوی در پارکینگ. در پارکینگ باز بود. گفتم ماشین کو؟ مامان گفت هزار بار بهت نگفتم نذارشتم در، حرف گوش نمی کنی که. داد زدم ماشین کجاست؟ مامان خجالت زده نگاهش از من دزدید و گفت گفتم یه وقت دوز نبرتش. و بعد با دست به سمت پارکینگ اشاره کرد. سر زیر پارکینگ رو دویدم پایین. سه تا هنگارازه جلوی چشمم سبز شد. ماشین خودم که از سه طرف داغون شده بود، یه پژو کاپوتش جمع شده بود و یه مزدا گلگیر بغلش رو کاملا از دست داده بود. ما تو مبهوت داشتم به میزان خرابی ماشینا نگاه می‌کردم که همسایه‌ها سر رسیدن و بلوایی به پا شد. مسلمه که نگفتم این افتضاح کار کسی بوده که همه ساختمون هر روز با دیدنش تا کمر خم میشن و مسئولیت حادثه رو شخصا به عهده گرفتم. اومدن پلیس و رسیدن مسئول بیمه و جمع و جور شدن داستان تا غروب طول کشید. غروب که جرثقیل ماشین من رو برد تعمیرگاه با مامان برگشتیم خونه. مامان دوتا فنجون چای ریخت و گفت نگران هزینه تعمیر ماشین نباش، من میدم. گفتم اونو که بیمه میده، ولی جون فرید بگو چجوری موفق شدی تو یه گلجا از سه طرف ماشین رو اینطوری له کنی. من هر جور حساب میکنم میبینم در هر وضعیتی ماشین من از دو جا بیشتر نباید داغون میشد. ما میترایشی کرد گفت چه میدونم، ترمز نمیگرفت دیگه، هی بهت میگم این لگن رو عوض کن، گوش نمیدی که. گفتم ترمز نمیگرفت؟ ترمز کدوم پداله؟ مامان یکم فکر کرد و گفت آخ الان یادم اومد اون پدال گاز بود. از لجم فقط سر تکون دادم و نگاهم از مامان گرفتم. چند لحظه سکوت شد. یو یادم افتاد که از لحظه بیدار شدنم تا حالا به کل جورج رو فراموش کردم. یادم اومد که در همه این لحظات اصلا یادم نبوده که همچین کسی هم وجود داشته. احساس رهایی کردم. هم خوشحال بودم هم غمگین. حس عجیبی بود. مامان گفت سارا ببخشید اینجوری شد، انگار قسمت نیست من راننده بشم دیگه، کلا قید رانندگی رو زدم. تصویر جورج توی ذهنم محوتر از همیشه بود. هنوز داشتم به سوال خودم فکر میکردم. آهی کشیدم و گفتم همیشه همینه، گاهی یه چیزی رو با همه وجودت میخوایم و ممکن نیست. اینجور وقت آدم باید با واقعیت کنار بیاد و پا روی دلش بذاره. خب تصمیم سختیه ولی چاره ای جز انجامش نیست. حرفم تموم نشد که مامان داد زد خجالت بکش دختر، عوض این که بهم دلداری و امید بدی داری صاف صاف توی چشمم نگاه میکنی میگی قید کاری رو که یک عمر آرزوشو داشتم بزنم. همه اولش تصادف میکنن، خودتون اوایل نزدی به وانت نصف ماشین رو بردی. اون شب که با چشم گریون اومدی خونه من بهت گفتم دیگه پشت فرمون نشین، یا گفتم فدای یه تار موت، ماشین مال تصادف کردنه. خوب آدم یکم شعور و معرفت داشته باشه. حالا تصادف کردم که کردم، فدای سرم جریمتو میدم، اینقدر منت گذاشتن نداره که. هرچند که خاطره تصادف من با اون وانت رو کاملا دستکاری شده داشت تحویل میداد و دیالوگای بابا رو به نام خودش میزد، اما تمام شب باش بحث کردم که متقاعدش کنم اصلا معلومت کردنش رو نداشتم و منظورم اون بد فهمیده. روز سختی بود. شب به محض اینکه سرم رفت روی بالش خوابم برد، انگار صدای جورج بین همهمه روز به طور کلی یه جایی گم و گور شده بود.